أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از فراغ از اینکه در هر بیع خیار مجلس هست، سخن از مسخطات خیار مجلس تر شد. برای سقوط خیار مجلس چهار راه ارائه کردم: یکی شرط و سقوط، یکی اسقاط بعد از استقرار، و یکی هم افتراق که در خود روایت آمده، یکی هم تصرف. درباره شرط و سقوط تقریر مسئله این بود که در متن عقد شرط بکنند به این شرط که خیار مجلس نباشد، یا برای هیچ کدام از طرفین، یا برای خصوص بایع یا مشتری. سه فرض دارد، همه این فروزگان مشروع است. هر کدام شرط سقوط کردن دیگه خیار مجلس نخواهند داشت. در نقد این مسقط که خیار مجلس به وسیله شرط سقوط ساقط بشود، گفتن که این به چه دلیل این شرط نافذ باشد. اگر خواستید با دلیل المؤمنون عند شروطهم ثابت کنید، این با دلیل خیار هماهنگ نیست. دلیل خیار و البیان بالخیار ما لم یفترقا، چه شرط سقوط بکنید چه شرط سقوط نکنید. ادله شرط هم فرماید که المؤمنون عند شروطهم، چه درباره شرط سقوط خیار چه شرط دیگر، تعارضشون آمن منبعند و دلیلی هم بر رجحان نیست. اگر بخواهید به اوف و بالعقود تمسک کنید، محضور دیگری دارد. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله راه ارائه کردن که فقهای بعدی هم همون راه رو طی میکنند. مورد این است که سخن از معارضه مطرح نیست، برای اینکه در عرض هم نیستند. ادله نفوذ شرط مثل المؤمنون یا المسلمون عند شروطهم نظیر دلیل وجوب وفاء به عهد، نذر، یمین و مانند آن جزء ادله ثانویه است که ناظر است به ادله اولیه. اگر نماز شب مستحب بود و بعد کسی نذر کرد و این شده واجب، نمی شود گفت نماز شب مستحب است چه نذر بکنید چه نذر نکنید. وفای به نذر واجب است چه در باره نماز شب چه در باره غیر نماز شب، تعارضشون آمنه به وجه است. در عرض هم نیستند و معارض هم قرار بگیرند، بلکه در طول همان. و ادله عناوین ثانوی مقدم بر ادله اولی است. تعبیر حاکمان در فرمایش هم صاحب جواهر بود که بعد به صورت رواج در کتاب های اصولی بعدی مثل مقاصد رسائل مرحوم شیخ کفایه مرحوم آخوند رواج پیدا کرد. چون این حاکم بر آن است، بنابراین نسبت سنجی نمیشه. لغو بشه. نه اصلا نظر دارد چه لغو بشه چه لغو نشه. بله، این اگه چون چه ما نظیر دلیل نظر و عهد و امثال زاله، اینو ما چی رو میخوام نظر بکنیم؟ اگه بالاخره اون شیء قبل از نظر محکوم به حکمی از احکام پنجگانه است دیگر. اگر اون منظور نباشه دلیل نظر لغو میشه، اگر اون مشروط نباشه دلیل شرط لغو میشه. بالاخره ما چیزی رو میخوام تعهد بکنم دیگر. اون چیز قبل از شرط یه حکمی دارد. ممکن نیست یه فعلی یا عنوانی قبل از شرط در خلاء محض به سر ببرد که هیچ حکمی نداشته باشه. این که نیست. خب این راه را اون بزرگان طی کردن. مرحوم شیخ صاحب جواد فرمودن دلیل ثانوی حاکم از امثال زاده. برهان مسئله را همه این صحیحه مالک ابن عطیت مالک قرار دادن که سند صحیح، دلالتش هم تا و تقریب استدلالش هم در بحث دیروز گذشت. منتها مرحوم شیخ بعد از نقل این صحیحه می‌فرماد ما چون اجماع داریم که شرط ابتدایی بدعی نه بدوی، بد یعنی روستا، جا بکن من البد یعنی از روستا آمده، نباید بگیم شبهه بدوی، باید بگیم شبهه بدعی. چون ایشون میفرمان که شرط بدعی، شرط ابتدایی نافذ نیست اجماعا، این صحیحه را باید هم بکنیم بر شرط زمینی. به این سخن ناسواب است ولی اجماعی در کار نیست. ثانیاً اگر باشد مستند به اون حرفهای بعض لغویین است، اعتبار بیش ندارد. و حقا ما مرحوم اسمم کاظم است. مرحوم اسمم کاظم تو بحث شروط میفرمان به اینکه شرط ابتدایی نافذه. اینجا میفرماد به اینکه این از من اقوار ادله است برای اینکه شرط ابتدایی نافذ است. با نفوذ شروط ابتدایی بسیار از معاملات دارجه الیوم مثل بیمه و امثال بیمه حل است، که دیگه انسان در مشروعیت بیمه و امثال بیمه شبهه بکند به اینکه بیمه عقد ابتدایی است در اسلام نبود، در سر اسلام نبود، یا شرط ابتدایی شرط ابتدایی نافذ نیست، این نیست. ایشون هم در مسئله بحث شروط میفرمان به اینکه شرط ابتدایی مثل شرط ضمنی نافذ است. هم اینجا میفرمان که این از اقوال ادله است. انصاف این است که این دلیل قوی است بر نفوذ شروط ابتدایی، و چه هم ندارد که ما این رو حمل بکنیم بر شرط ضمنی یا این رو حمل بکنیم بر مصالحه. مرحوم شیخ دو تا محمل ذکر میکنن، یکی اینکه این شرط ضمنی مثلا در ضمن عقد دیگری شرط شده است، دوم اینکه خود این عقد مصالحه باشد. این تکلف ها برای چیه؟ برای این است که اینا به زعم شریفشون امر ابتدایی رو شرط نمیگن، میگن شرط تعهد وابسته به تعهد دیگه است. خب به هر تقدیر این روایت سندن صحیح، دلالتن تام، شرط ابتدایی نافذ میدونه. شرط و المؤمنون عند شروطهم مقدم است بر اون خیار، یعنی عمه و عبدی که در عقد یک دیگرند هر کدام آزاد بشوند مخیرند که میتوانند اون عقدشون رو باقی بدارند و در عقد فرض کنند. که در اون روایت آمده است که این پسر به همسر پدرش گفت اقساط مکاتبه تو را من میدهم به شرط که اگر آزاد شدی پدرم رها نکنی. اینم پذیرو از وجود بارکه امام صادق سلام الله سوال کرده این شرط نافذ است یا نه؟ فقط آری المؤمنون عند شروطهم. این تقریبش گذشت. منتها چند شبهه هست که مرحوم شیخ این شبهاتی که پس از دیگری ذکر میکنن و رد میکنن. شبه اول، بعد مرحوم آقای ناینی جنبندی میکنن، جنبندی خوب نیست. میفرمان شما که میگید ما شرط سقوط خیار میکنیم در ضمن عقد، یعنی چی؟ یعنی در آغاز یا در متن عقد بی شرط میکنید که این خیار ساقط بشود، یا شرط میکنید که خیار نیاید؟ چی جور شرط میکنید؟ اگر شرط کردید که خیار ساقط بشود، این هنوز نیامده تا ساقط بشود. وقتی بی به نصابش رسید و این دو نفر شدن بیه، این موضوع است برای استقرار حکم. البیعانه بالخیار ما لم یفترقا، در اثناء عقد که بیع حاصل نشد، اثناء بیع است نه بعد از فراغت بیع، اونی که موضوع خیار است بیع است، و اون کسی که خیار دارد بیع است. هنوز بیع حاصل نشده، هنوز اینا بیع نشده. شما در اثناء عقد شرط میکنید که این ساقط بشود، این نیامده ساقط بشود، این سقوط قبل از ثبوت است. ثبوت قبل از ثبوت که معنا ندارد. اگر منظور شما از شرط سقوط این است که این بی این عقد خیار نیاورد، این برخلاف کتاب سنت است. شرطی که برخلاف کتاب سنت باشد نافذ نیست. برای اینکه دلیل البیعان بالخیار ما لم یفترقا میگوید به خیار آور است، موضوع است برای خیار، بیع هم خیاردار است. شما شرط میکنید که این به خیار نیاورد، یعنی البیعان بالخیار نباشد. خب شرط خلاف کتاب سنت دیگه. شما این شرط چی رو ترسیم میکنید؟ این دو اشکال در صورتی است که این شرط سقوط در ضمن عقد باشد، ای عقد امکان. اما چون در ضمن همین عقد است، در ضمن همین عقد است، اشکال دیگری هم بر او وارد است. اون اشکال دور است. چرا؟ برای اینکه شما با این شرط میخواهید متعهد بشوید و متعهد بکنید که خیار نیاید. وقتی خیار نمی آید و این معامله لازم می شود که این شرط نافذ باشد. اگر این شرط نافذ نبود که معامله لازم نمیشه، معامله میشه خیاری دیگه. پس لزوم معامله فرع بر این است که این شرط نافذ باشد. یک، نفوذ این شرط و لزوم این شرط متفرع بر آن است که معامله لازم باشد، عقد لازم باشد. وگرنه عقد جائز، شرط در ضمن عقد جائز که تعهد آور نیست، لزوم آور نیست. نمیشه دور. چرا؟ برای اینکه شما شرط سقوط خیار کردید، یعنی شرط کردید که این بی لازم باشه. بی کی لازم است؟ در صورتی که شرط لازم الوفا باشه. شرط کی لازم الوفا است؟ اون وقتی که این عقد لازم الوفا باشه. وگرنه عقد جائز میشه شرط در ضمن عقد جائز. این محظور دور قابل رفع است. برای اینکه در تلیعه بحث ملاحظه فرمودید که یه وقت شرط سقوط خیار در ضمن همین عقد است، یه وقت در ضمن عقد دیگر. اگر در ضمن عقد لازم دیگر باشد، دیگه شبهه دور در کار نیست. پس اینکه اول بحث در دو جهت در دو مقام ارائه شد، برای همین است که این گونه از شبهات فرعی پیش نیاید. اگر در ضمن عقد لازم دیگر شرط شد که خیار مجلس این عقد بعدی ساقط بشود، دیگه شبهه دور در کار نیست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه شروع کردن به جواب دادن این شبهات یکی پس از دیگری. مرحوم آقای نایلی می‌فرمایند به اینکه ما قبل از اینکه شروع به جواب بکنیم، باید یه انسجام فکری در خود شبهه برقرار بکنیم. معلوم میشه که شبهه ما چگونه است، بعد پاسخ مناسب هم ارائه. ایشون بفرمان به اینکه این اشکال به نحو منفصله حقیقی دو تاست، بقیه اشکالات فرعی است و قابل حل. اشکال عمیق قابل بحث دو ذیل دارد، به نحو منفصله حقیقی و لا ثالث لهما. چرا؟ برای اینکه شرط سقوط خیار در ضمن همین عقد که محل بحث است، نه عقد دیگر، این یا ممتنع است عقلا یا ممنوع است نقلا. اگر ممتنع بود عقلا که جد متمشی نمی شود، آدم عاقل یه امر ممتنع را که شرط نمی کند. ممکن است هزلن و لفظن شرط را بر زبان جاری کند، اما جدش متوشی نمی شود. مثل اینکه شرط بکند این بیر در ضمن بیر شرط بکند تیران فی العرش. یا ممتنع است عقلن یا ممنوع است نقلن ولا ثالث لهما. اما امتناع عقلی، منظور شما از شرط سقوط آن است که این خیار مجلسی که هنوز نیامده ساقط بشود. خب این معقول نیست. چیزی که معدوم است معدوم بشود، چیزی که معدوم است هنوز حادث نشده است ساقط بشود. اگر یه آدم عاقلی این معنا را بفهمه، جدش متمشی نمیشه، مگر اینکه نفهمه داره چی میگه. چون هر سقوطی هر عبر ثبوت و حدوث است. یه چیزی که لا شیء است شما بگی ساقط بشه از بین بره، نیامده تا از بین بره که. پس اگر منظورتون آن است که این خیار ساقط بشود، این ممتنع اون عقلا. اگر منظور آن است که نیاید، این ممنوع است نقلا. البیان بالخیار میگه خیار میآید. البیان بالخیار ما لم یفترقا میگوید که در هر بیعی خیار مجلس میآید. شما صد کنید بگید نیاید، این خلاف کتاب سنت است. این کار عقلا متمشی میشود ولی نقلا ممنوع است. ولا ثالث لهما، همه این شبهاتی که شما بر دور بزنید همین در میاد، یا امتناع عقلی دارد یا منع نقلی دارد. اون شبهه دورم باز برمیگردد به همین امتناع عقلی. این که میگیم عقل مهمترین حرف را در کتاب و سنت میزند، در فقه اصول مخصوصاً اصول میزند، همین است. خب اون مستشکل با برهان عقلی دارد اشکال میکند، اون مجیب هم با برهان عقلی با جواب بدهد. شبهه عقلی را که با ظواهر لفظی حل نمی کنن که. این است که یکی از منابع مستحکم فقه همین عقل است. اگر امتناع عقلی دارد، مگر می شود تمسکم به ظاهر آیه یا روایه امتناع عقلی را حل کرد؟ اون اشکال دوم که منع نقلی است، او را ممکن انسان با ظواهر آیه یا روایه حل کند. اما اشکال عقلی را که نمی شود با ظاهر آیه حل کرد. اشکال دور هم به شرح حیثه. اشکال دوری که هست امتناع عقلی است دیگر. اون اشکالی که البیان بالخیار، اگه ما شرط سقوط کردیم، وقتی خیار مجلس ساقط است که این شرط لازم باشد. اگر شرط لازم الوفا نبود، خب خیار مجلس ساقط نمیشه که. وقتی این شرط لازم الوفاست که این عقد لازم الوفا باشد، برای اینکه شرط در ضمن عقد غیر لازم لازم نیست. این چون مبادی نقلی دارد، ممکن است که در مبادی نقلی دخل تصرف کنند، راه حل ارائه کنند، چون که این کار را کردند. مثل محروم اسلام کاظم و امثال اسلام کاظم میفرماد به این که ما قبول نداریم که شرط در ضمن عقد جائز لازم نیست. نخیر، شرط در ضمن عقد جائز لازم الوفاست. شرط ابتدایی لازم الوفاست که رسد به در ضمن عقد جائز. این دور دور محض نیست، متفرع است بر مبانی نقلی. اگر ما در مبانی نقلی تجدید نظر کردیم، شبهه دور برطرف میشه، ولی اون امتناع عقلی همچنان سر جاش محفوظه. به امتن دلیل عقلی را باید به دلیل عقلی حل کرد. میگه در صورتی که این شرط محقق بشه، تو که منجز نیست، مشروط است. مشروطش که معقوله. بگه اگر یه وقتی بیمار شد، اگر یه وقتی مسافرت‌های طولانی داشت، اگر یه حوادث طولانی پیش آمد، این وکالت داشته باشد از طرف زوج خودش طلاق بده. این که معقول است. این که الان او رو نه، اون میشه شرط و اثبات که شرط فعل است. اما اینجا شرط و سقوط شرط نتیجه است. فرق این مسقطات چهارگانه که در تلیه بحث گذشت همین بود. ما یه شرط و سقوط داریم، یک اسقاط داریم، دو یک افتراق داریم، سه یک تصرف داریم، چهار. حتی شرط الاسقاط شرط الفعل است، نه شرط نتیجه. و اگر اون شخص اسقاط نکرد، این طرفی که شارط است خیار دارد. این همه معقول است. اما شرط و سقوط یعنی خیار مجلس در حالی که نیامده سقوط کنند، این معقول نیست. اگر شبهه از این قبیل است که یا امتناع عقلی دارد یا منع نقلی، باید راه حلی پیدا کنند. اون بزرگوارها سعی کردن به این که بگن این سقوط در ظرف ثبوت است، نه امتناع عقلی پیش میاد نه منع نقلی دارد. منظور این نیست که این خیار مجلس الان که نیامده ساقط بشود تا شبهه امتناع عقلی داشته باشد، و منظور این نیست که این عقل خیار مجلس نیاورد که بشه خلاف نقل. نه اون منع نقلی داره همراه است، نه این امتناع عقلی، بلکه منظور اینه که بیعی که خیار مجلس می آورد وقتی به نصابش رسید، یعنی موضوع مستقر شد، شده بیع و خیار مجلس آمد، در لحظه سوم ساقط بشود. لحظه اول لحظه استقرار بیع است، لحظه دوم لحظه ترتب خیار بر بیع است، لحظه سوم لحظه سقوط. این تحلیل ذهنی است، البته زمانن فاصله نیست که مثلا در یه لحظه بیع حاصل بشود لحظه بعد خیار بیاید. این رو تحلیلات ذهنی است، وگرنه موضوع و حکم از هم جدا نمیشه. عمل که مثلا ما بگیم این خمر در لحظه اول خمر است، در لحظه دوم نجاست یا حرمت شور، این حکم موضوع با همه. حالا برای تحلیل و تقدم رتبی میگیم موضوع مقدم است و حکم متأخر. وگرنه کسی که دستش حرکت میده، انگشتش حرکت میده، انگشت و انگشتر با هم حرکت میکنند. اینطور نیست که لحظه اول انگشت حرکت میکنه، لحظه دوم انگشتر که. ولی حرکت دست مقدم بر حرکت انگشتر است در تحلیل عقلی. زمانن با همند، اما رتبتن یکی قبل از دیگری است. اینجا هم زمانن موضوع حکم با همند، یعنی وقتی بیع محقق شد همون زمان خیارم هست، ولی در تحلیل عقلی موضوع مقدم حکم متأخر. این شرط میگوید ما سه مرحله داریم: مرحله موضوع، استقرار موضوع، مرحله ترتب حکم یعنی خیار مجلس بر موضوع، مرحله سقوط بعد از سقوط. ما داریم اون نسبت مرحله سوم شرط میخوریم. این نه امتناع عقلی دارد نه منع نقلی. ما که نگفتیم الان ساقط بشود تا شما بگید این سقوط مالم یثبت است، نگفتیم نیاید یا نیاورد تا شما بگید خلاف کتاب و سنت است. میگیم الان ساقط نشه، در لحظه سوم ساقط بشه، به خیار مجلس هم بیاید. پس خیار هست، خیار مجلس هست و سقوط بعد از سقوط است. این راه حل دارد. پس امتناع این عقلی و منع نقلی با این برطرف میشه. حالا ببینیم فرمایش مرحوم شیخ به همین برمیگرده، چون مرحوم های نانی مقدار شفافتر و بازتر بحث کردن یا راه های دیگری دارد. حالا چون چهارشنبه است، معمولا در چهارشنبه ما یک حدیثی نقل میکردیم، تبرکن هم بعضی از این احادیث که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل شده است اینو باز بکنیم. در این موسوعه کلمات رسول اعظم صلی الله علیه وسلم در جلد 13 صفحه 222 به بعد، مسائلی رو که مربوط به علما و عالمان دین و لغزش های این فرقه است مطرح میکنن. در نمیدانم این حدیث قبلا خونده شد یا نه، در صفحه 205 اونجا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که من غلب علمه هوا فذلک علم و نافع. ما تو دعا نماز غیر نماز بگیم که خدایا به ما علم نافع عطا بکن، یا در تعقیبات میگیم اعوذ بک من علم لا ینفع. علم لا ینفع یه وقت از خود علم نافع نیست، مثل سحر و شعبده و جادو و امثال کهانت اینا، که خود علم نافع نیست. یه وقت است نه علم نافع است ولی عالم از او طرفی نمی بندد، مثل همین علوم رائج حوزوی و اینا، که این علم علم طیب و طاهر است، خوب است، ولی اون عالم ممکنه نفع نبره. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق این نقل فرمود من قلب علمه هوا فذاک علم نافع. کسی که علمش جلوی هوسش رو بگیره این میشه علم نافع. علم نافع نظیر علم فقه و اصول یه علمی نیست که موضوع و محمول و مسئله و مبادی داشته باشه. همه این علوم در صورتی که اون عالم این علم را کالای تجاری قرار ندهد میشه علم نافع. در یک از احادیث وجود مبارک پیغمبر فرموده کسی بسم الله را با قلم خوب بنویسه اجر الهی داره. در صفحه 222 دارد که من کتب بسم الله الرحمن الرحیم فجوده تعظیما لله غفر الله له. نوشتن این کلمه طیبه، کسی بسم الله را با قلم خوب بنویسه، با خط خوب بنویسه، و قصدش هم این باشه که این کلمه را تجلیل اجلال کنه، تعظیم کنه، مورد مغفرت الهی است. هم یک کلمه رو چرا سر به این کلمه رو بگه، چرا سر به این کلمه در این کلمه بحث بکنه به مانند. خب پس همه این علوم علم نافع است. این چنین نیست که یه موضوعی، یه محمولی، یه مسئلی باشه به نام علم نافع. من غلب علمه هوا فذاک علم نافع و من جعل شهوته تحت قدمیه فر شیطان من دله. اگر کسی شهوت را زیر پای خود بگذارد و بشه مسلط بر اشتها و هوس، شیطان از سایش فرار میکنه. این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که در نهج هست کلمات قصارش که کان لی اخون فی ما مزا. حالا یا مقداد است یا عوازر رضوان الله علیه ماست یا دیگری. رو من در گذشته برادری داشتم که پیش چشمم خیلی بزرگ بود. کان یعلمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. چون دنیا در چشمش کوچک بود او در چشم من بزرگ بود، که من او رو وقتی می دیدم یه مرد بزرگی رو بید. چرا؟ چون کان خارجا من سلطان بسنه. این از سلطنت شکم بیرون آمده. منتها این بطن همونطوری که اکل کنایه از مطلق تصرف است، بطن مطلق کار دیگه. این که فرمودن لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، چون مهمترین تصرف اکل است از اکل سخن به میون آمده، و یعنی کسی که فرش مردم رو گرفته بگه مال مردم رو خورده، تو زمین مردم نشسته، تو خونه مردم نشسته بگه مال مردم خوری کرده، اینکه خوردن نیست. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یعنی دست مال مردم نزنی. چون مهمترین تصرف برای اکل است اکل یاد شده. اینجا هم چون مهمترین تصرف گرفتار شکم بودن است، بطواری حضرت هم کان خارج من سلطان بده. یه وقت از یک کسی مخالف با سلطنت و نظام طاغوت است، اما در داخل منزل گرفتار نظام طاغوتی است. خب از اون طرف میگید مرد بر شاه، از این طرف هم گرفتار شکم، یه هم به سلطنتیه دیگه. کان خارج من سلطان بسنه لا یشتهی ما لا یجد و لا یکسر ازا وجد. چون همچی که سمتی داشت در چشم من یه انسان بزرگی، الان هم همین طورندی وجود مبارک ولی از ارواح نافذ همون حرف از تعبیر میذاره دیگه. ما حالا علاقمندیم که مثلا حضرت ببینیم، این برای ما مهم نیست که حالا ما حضرت ببینیم، عمده اینه که حضرت ما رو ببینیم. اگر خیلی ها پشت سر وجود ما رو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز پنج وقت رو میخوندن، پیامبر حضرت هم بودن، با حضرت مصافحه هم میکردن، ما اونها رو ببینیم خیلی مهم نیست، اونها ما رو ببینن مهم نیست. اونها هر کسی رو نمیبینن، مثل که ذات اقدس اله با اینکه به کل شیء بصیر است یه دل نگاه نمیکنه. لا ینظر الیهم الله یوم القیامه ولا یکلمهم. درباره بعضی از گروه ها فرمودن خدا او را نگاه نمیکنه، با اینکه به کل شیء بصیر است و به کل شیء سمیع است، هم خدا با بعضی حرف نمیزنه، بعضی رو نگاه نمیکنه، هم نگاه تشریفیه دیگه. بنابراین اگر وجود باره که هست امیر فرمود در چشمم بزرگ بود، یعنی من او رو میدیدم، بزرگی هم میدیدم، همون حرف را الگیان وجود باره که هسته ولی هست هم میدنه دیگه، فرقی نمیکنه. اینجا فرمود اگر کسی از شهوت خودش به در بیاید، اونها را تحت قدمه خود قرار بدهد، فر شیطان من ذلهی. بعد فرمود قال الله تعالی لداود علیه السلام حرام على كل قلب قلب عالم محب للشهوات ان اجعله اماما للمتقين. به ما گفتن تو قنوت غیر قنوت این دعاها را بخوان که ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرریاتنا قرة اعین واجعلنا قرة اعین لنا واجعلنا للمتقین اماما. یه وقتی آدم راه میفته، چهار تا عوام، چهار تا آدمی حساب نشده به دنبال آدم راه میفتن، این امام سفره است. یه وقت میتونی در جامعه طور زندگی کنی که بزرگان جامعه، اتقیای جامعه بو اقتدا کنن، کم مقامی نیست. چون این درکش برای خیلی ها ضعیف بود، گفتن قرائتش اینه که وجعل لنا من المتقین اماما. این خود کم بینی دیگه، حالا چرا اینجا قرائت بکنی؟ همین قرائت معروف درسته دیگه، نه اینکه وجعل لنا من المتقین اماما، خیر واجعلنا للمتقین اماما، این راه بازه دیگه. خب آدم در یه شهری، در یه روستایی، در جای زندگی میکنه که بزرگان و محل، متقیان و محل به اقتدا میکنن، نه تنها در نماز جماعت، به سیره و سنت او اقتدا میکنن، این کم مقامی نیست که. فرمود خدای سبحان هر عالمی را به اینجا نمیرسونه، این در عهد ما نیست، در عهد داوود پیغمبره. وجود باره پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که خداوند به داوود فرمود ما یه همچه آدمی را امام متقیان قرار نمیدیم. یعنی اگه جور دیگه بود، این حرف کلی و حرف الهی است. فرمود ما ای را امام متقیان قرار نمیدیم. مطلب دیگه درباره توجه به جریان مرگ است. مهمترین کاری که انبیاء الهی و اولیاء الهی کردن اینه که دنیا رو معرفی کردن که دنیا ماهیه، انسان رو تفسیر کردن که انسان و من هو یا ما هو، مرگ را معنا کردن که الموت ما هو. این از مهمترین کارهایی است که اینا کردن، یعنی این با هیچ امری قابل حل نیست. اکثری مردم مرگ رو پوسیدن میتونن، نفاد میدونن، زوال میدونن، پایان خط میدونن. اینا به ما گفتن که مرگ دریست که به طرف اون کلاس امتحان و پاداش و جزا و کیفر باز میشه، یه حیات ابدی است. به یاد این باشید، انسان همین که مرد پا از پا حرکت نمی کند مگر اینکه میگن چی آوردی، چی کار کردی، عمرک فی ما افنید. اولین زمان تلاش و کوشش زمان مرگه. اینا آمدن مرگ رو برای ما معنا کردن. ما خیال میکنیم مرگ یعنی خاموشی، یعنی عطله، یعنی بیکاری، یعنی فعلا هستیم تا در قیامت خدا ما رو زنده کنه. یه عده که خیال میکنن خبری نیست معاذالله، یه عده که به قیامت معتقدن جریان برزخ رو سبک گرفتن. اینا آمدن هم برزخ رو برای ما خوب معنا کردن، هم مرگ رو برای ما خوب معنا کردن. اگر اون بزرگوار میگوید مرگ اگر مرد است که نزد من، از اینجاها گرفته دیگه. اینا آمدن مرگ رو معنا کردن که حیات الهی، حیات جدید انسان وارد یک جمعیتی می شود که حیات اینها فراداست، یعنی جمعند، اما هر کسی در کار خودشه. حیات اجتماعی بعد از مرگ نیست، ولی جمع هستن. هم در خطبه نورانی هست امیر است که اینها همسایه هایی هستند که از با یکدیگر با خبر نیستن، افرادی هستند که به سراغ یکدیگر نمی روند. هم در سوره مبارکه اضافه هست که ان الاولین و الاخرین مجموعون الى میقات یوم معلوم، جمع هستند اما کلهم آتیه یوم القیامت فردا. لذا یک شخصی میبینید در صحنه قیامت مد البصر برای تا اونجا که چشم میبیند فضای باز و روشنی دارد. این یکی که در کنارش نشسته است ظلماتون بعض و فوق بعض یه همچه عالمیه. مشابه این را در سوره مبارکه نور بیان کرده که فرمود کافر این مسهل ممثلش همون قیامت از روشن میشه. فرمود کفار که در ظلمت ها و تیرگی و تاریکی متراکم سر میبرن، مثل شب تاری که تو دریای مواج پر ابر باشه ظلمات و بعض و فوق بعض، ازا اخرج یده لم یکد یراها. خب دست انسان به انسان خیلی نزدیک دیگه، همه حرکات در دست اختیار انسان، بالا بردن، نزدیک دور کردن، پشت رو کردن، قبض و بسط کردن، همه این هر حالات در اختیار آدم هست. آدم وقتی نتونه دست خودش رو ببینه جای دیگر نمیتونه ببینه که. نه تنها نمیبیند، لم یکد یراها، کاده هم نیست، نزدیک دیدن هم نیست. ازا اخرج یده لم یکد یراها، نه لم یراها، اینجوره، این خودشون رو نمیبینند، دست خودشون. یه همچه صحنه تو صحنه قیامت هست درباره دو نفر که یکی مد البصر فضای روشن و شفافی داره، دیگری که در کنارش ایستاده است هیچ جا رو نمیبینه. اینا رو به ما گفتن، وگرنه علوم دیگر کشف داروی فلون بیماری، صعب العلاج و امثال اینها، اینا کار عادی است، بعد چند سواد درس خوندن برای هر کسی سر میشه. مطلب دیگه این تعبیر معروف وجود مبارک است امیر سلام الله علیه که ان اخفف ما اخاف عليكم اثنان اتباع الهوى و طول الامل، اما اتباع الهوى فیسد عن الاخره و اما طول الامل فیسد عن الحق و اما طول الامل فیسد عن الاخره. این تو پای فرماشات نورانی پیغمبر هست که این کلمات رسول صلی الله علیه و سلم خیلی احیا کرده روایات اهل بیت را، که معلوم شه اینا وصل به پیغمبر هست. در اونجا فرمود به این که این ان اخوف ما اخاف علیکم اسنان، این در صفحه 225 هست. جابر بن عبدالله میگوید که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان اخفف ما اتخفف على امتی الهوى و طول الامل، اما الهوى فیسد عن الحق. صد با صاد یعنی منصرف کردن، جلو حق رو میگیره. این آدم حق رو میفهمه، این حاضر است بعد از فهمیدن عمل بکنه. و اما طول العمل فینسر آخره و هذه دنیا مرتهلتون ذاهبتون، این داره از این طرف میره، و هذه الاخره مرتهلتون قادمتون، آخرت از اون طرف مرتب داره میاد. این هم تو فرماشد هستمی در نهش هست که بله کل من هما بنون فکون و مبنا الاخره ولا تکون و ابنا الدنیا. اینجا حضرت بود ولا تکون من ابنا الدنیا ففعلو فانکم الیوم فی دار العمل ولا حسابه و انتم غدا فی دار الحساب ولا عمله. اینم در نهج هست، منتها وجود امام اسلامی این رو پیغمبر استاد بده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود الیوم امر ولا حساب و غدا حساب ولا عقب. خب آدم دفعتا معلوم نیست کی وارد میشه که لحظه حسابش هم فرا میرسه، گرچه اون حساب کلی در هشت اکبر است، اما در تلیعه ورود برزخ یه حساب برزخی هم هست دیگر. باز در حدیث دیگر او رو دیگه از جابر نقل نمی کند این اشهد ما اخاف و تخفف علیکم من اتباع الهوا و طول العمل فإن اتباع الهوا يسد عن الحق و طول العمل ينسي الآخرة و إن الله تعالى يعطي الدنيا لمن يحب و يبغض. به هر کسی که خدا بخواهد میدهد، چه به دوست چه به دشمن. اما ولا یؤتی الآخرة الا لمن یحب و ان للدنیا ابنا وللآخرة ابنا فکونوا من ابناء الآخرة ولا تکونوا من ابناء الدنیا. وجود مبارک پیغمبر فرمود من و هست امیر سلام الله علیه ما شما رو به عنوان فرزنده قبول کردیم، بیاید فرزند ما بشید. انا و علیان ابوا هذه الامه، مثل این افرادی که در شیرخوارگاه و اینها بی سرپرستن، یک کافل ایتام پیدا میشه بعد اینا به عنوان سرپرستی برای تأمین اینها قبول میکنه. فرمود من و هست امیر سلام الله علیه ما شما رو به عنوان فرزنده قبول بکنید، بیاید بچه ما بشید. یه عده شدن، یه عده متاسفانه نشد. این هست. اینایی که پیغمبر و امیرالمومنین سلام الله علیه ما را رها کردن، یه پدر و مادر دیگه میگیرن. فرمود اینا میرن به طرف دنیا که بشه بچه دنیا. فرمود مبادا اون طرف بری. و این للدنیا فکورو من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا فان كل ولد يتبع او يتبع يتبع بامه يعني يقتدي بامه وان الدنيا. خب اگه کسی فرزند دنیا شد میشه لهو لعب دیگه. اینی که بعضی عمری رو به بازی میگذرونن همینه، 60 سال 70 سال به بازی میگذرن، به طنز میگذرن، به خندیدن و خندوندن و بازیچه میدارن، عمری رو به این کار میدارونن که مردم رو بخندونن. اگه کسی ابن دنیا شد، دنیا هم لهو و لعب شد، یعنی به همین صورت در بیاد. بین دنیا قد ترحلت مدبرتن و الاخره قد تجملت مقبلتن و انکم فی یوم عمل لیس فی حساب و یوشک ان تکونوا فی یوم حساب لیس فیه عمل که نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.